ان تامتن باكيتن متواصلتن متواترتن مترادفن كأفضل ما صليت على احد من اوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
سفر وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه، توافق هسته‌ای و تعهدات اروپایی ها در برجام، محور گفتگوهای ظریف و مکرون اعلام شد.
آغاز ساخت بیش از 2000 واحد مسکونی روستایی برای خانواده‌های کم برخوردار در استان چهارمحال بختیاری با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه.
و هشدار درباره افزایش تصادفات رانندگی در شهریور با توجه به افزایش حجم سفرهای تابستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. همکارم خانم سارمی و من گرجی مشروح خبرها از رادیو ایران را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز در پاریس با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه فرانسه دیدار میکند. محمد جواد ظریف که پس از سفر به سه کشور فنلاند، سوئد و نروژ عصر دیروز وارد فرانسه شد، در این سفر با رئیس جمهور و همتای فرانسوی خود درباره توافق هسته‌ای و تعهدات اروپایی ها در برجام گفتگو می کند. آقای ظریف دیروز گفت جمهوری اسلامی ایران پیشنهادات فرانسه را در خصوص بازیابی توافق هسته‌ای بررسی می کند. وی افزود روز جمعه بر سر پیشنهادات جدید ایران و فرانسه بحث خواهیم داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دو روز پیش گفت دیدارهایی با مقامات ایرانی خواهم داشت تا پیشنهاداتی را برای آنها مطرح کنم. وی به جزئیات این پیشنهادات اشاره نکرد، اما گفت در خصوص کاهش برخی تحریم‌ها یا اتخاذ یک سازوکار جبران خسارت پیشنهاداتی را به ایران مطرح خواهد کرد. رؤسای جمهور ایران و فرانسه در هفته‌های اخیر چند بار به صورت تلفنی گفتگو کردند. فرانسه در این حال که خواستار حفظ توافق هسته‌ای و بقای برجام است، اما تاکنون همانند دیگر اعضای اروپایی توافق هسته‌ای تعهدات خود را در برجام عملی نکرده است. این در حالی است که اروپایی‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام برای حفظ این توافق و باقی ماندن ایران در برجام 11 تعهد به کشورمان دادند. آقای ظریف دو روز پیش در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم سیپری گفت اگر اروپایی‌ها به تعهداتی که برای اجرای برجام به ایران دادن عمل کنند، جمهوری اسلامی هم اقدامات اخیرش برای کاهش پایبندی به برجام را لغو خواهد کرد. دیدار امروز وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور فرانسه در آستانه نشست سران گروه 7 در این کشور، این دیدار را به یکی از اخبار اصلی رسانه‌های مطرح جهان تبدیل کرده است.
مرحله سوم توسعه بزرگترین کارخانه تولید غذای آبزیان جنوب غرب کشور با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه در استان چهارمحال بختیاری به بهره برداری رسید. با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید خوراک میگو در این کارخانه از روزانه 200 تن به 350 تن افزایش یافت. در سفر آقای نوبخت به استان چهارمحال و بختیاری همچنین عملیات اجرایی 2440 واحد مسکونی روستایی برای خانواده‌های کم برخوردار آغاز شد. قرار است این واحدهای مسکونی ظرف یک سال به بهره برداری برسد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در این سفر همچنین علت کندی عملیات اجرایی چند طرح مهم و عمرانی در استان چهارمحال و بختیاری را بررسی کرد.
در سفر یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به چهارمحال و بختیاری، فاز سوم توسعه بزرگترین کارخانه تولید غذای آبزیان جنوب غرب کشور به بهره برداری رسید. همچنین با حضور آقای نوبخت، عملیات اجرایی 2000 واحد مسکونی روستایی ویژه خانواده‌های کمتر برخوردار چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
طی یک توافقنامه‌ای که با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبادله شد در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، ابتدا مقرر بود که 2000 واحد مسکونی ظرف یک سال احداث بشه، منتهاشون با خبر شدیم که تعداد شهدای این استان 2440 نفر هست. ما به احترام و تواضع نسبت به اون اقدام ایثارگرانه ای رو که شهدای بزرگوار انجام دادن برنامه‌مون رو تغییر دادیم. ان شاء الله برنامه‌مون هم اینه که سال آینده هفته دولت مجددا اینجا جمع بشیم و بهره برداری این واحدها رو با شما داشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین از کارگاه‌های عملیاتی راه آهن اصفهان شهر کرد خوزستان، جاده چهارخطه شهر کرد بروجن لردگان به خوزستان، طرح انتقال آب بن به بروجن و بخش‌های مختلف مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه شهر کرد بازدید و علل طولانی شدن اتمام این طرح‌ها را بررسی کرد. دستاورد حضور یک روزه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در استان چهارمحال و بختیاری، بررسی 250 طرح صنعتی، عمرانی و کشاورزی با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد تومانه که با تامین این اعتبار عملیات اجرایی این طرح‌ها به زودی در استان چهارمحال و بختیاری آغاز خواهد شد. مهدی نادریان، خبرگزاری صدا و سیما، شهر کرد.
قائم مقام وزیر صنعت از تکلیف جدید دولت برای وارد کنندگان کالاهای اساسی خبر داد. آقای حسین مدرس خیابانی با اشاره به تأکید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت توسعه بندر چابهار گفت به همین منظور به دو شرکت مباشر دولت در تأمین کالاهای اساسی، یعنی شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام، ابلاغ شد تا حداقل 50% از کشتی‌هایشان در بندر چابهار پهلوگیری و محموله خود را تخلیه کنند. قائم مقام وزیر صنعت همچنین گفت برای اینکه حمل بار از بندر چابهار به داخل کشور مقرون به صرفه شود و کامیون‌ها علاوه بر مسیر برگشت در مسیر رفت به چابهار نیز دارای بار باشند، مقرر شد بخشی از محموله‌های صادراتی مواد معدنی نیز به بندر چابهار حمل و از آنجا به مقاصد صادراتی ارسال شود.
هشدار سازمان پزشکی قانونی کشور: شهریور پرتلفات ترین ماه تصادفات در سال. مدیر کل روابط عمومی پزشکی قانونی گفت در 10 سال گذشته بیش از 19,000 نفر در شهریور بر اثر تصادفات رانندگی جان باختند. آقای نائیجی به هموطنان توصیه کرد با توجه به اوجگیری سفر در این ماه، هشدارهای ماموران راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند.
بر اساس آمار سازمان پزشکی کشور، شهریور ماه دیگه 10 سال گذشته پرتلفات ترین ماه سال بوده و بیشترین کشته های ناشی از تصادفات رو ما در شهریور هر سال داشتیم، به طوری که طی 10 سال گذشته در مجموع 19,992 نفر کشته ناشی از تصادفات در شهریور ماه داشتیم که در مجموع 10.7% کل تلفات سال رو به خودشون اختصاص دادن، که نشون میده که میزان تلفات شهریور ماه بیش از ماهای دیگه هست. سال گذشته 1863 نفر از هموطنانمون جانشون رو در تصادفات شهریور ماه از دست دادن. به عبارت دیگه ما روزانه 60 نفر کشته در جاده ها داشتیم به دلیل تصادفات جاده ای. با توجه به اینکه سفرهای شهریور در واقع در پیش هست، آخرین ماه تابستان هم هست، به همه هموطنان عزیزمون توصیه میکنیم که در این ماه به نکات ایمنی و توصیه هایی که از طرف کارشناسان محترم راهور ارائه میشه حتما توجه بکنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد تنها راه برقراری امنیت در خلیج فارس همکاری کشورهای منطقه با ایران است. سرلشکر سلامی در مشهد گفت:
نظام امنیت خلیج فارس یک نظامی است که جز از طریق محوریت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای پیرامون این منطقه قابل اجرا نیست. تجربه دهه‌های اخیر نشون داده که هر وقت قدرت‌های دیگری خواستند با عنوان امنیت در منطقه خلیج فارس حضور پیدا کنند، جز تشدید تنش‌ها و حتی جنگ‌ها محصول دیگری نداشته.
جدال بی سابقه روسیه و چین با آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در نشستی که شب گذشته به درخواست روسیه و چین و درباره آزمایش موشکی اخیر آمریکا برگزار شد، نمایندگان چین و روسیه خروج آمریکا را از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد به باد انتقاد گرفتند. معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در این نشست گفت آمریکا از مدت‌ها پیش معاهده منع موشک‌های هسته‌ای میان برد را نقض کرده است. و افزود جهان به علت اقدامات آمریکا در یک قدمی مسابقه تسلیحاتی کنترل نشده قرار گرفته است. نماینده چین هم درباره پیامدهای خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای هشدار داد و گفت استدلال آمریکا در خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد پذیرفتنی نیست. در این نشست بیشتر اعضای شورای امنیت از تشدید رقابت‌های تسلیحاتی در جهان ابراز نگرانی کردند. منابع خبری کشاندن پای آمریکا به شورای امنیت درباره بحث موشکی را بی سابقه خواندند. آمریکا اخیراً در اقدامی یک جانبه از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شد. در پی این اقدام روسیه هم به حضور خود در این پیمان پایان داد.
پاسخ سربالای فرانسه به انگلیس: اتحادیه اروپا برای هر سناریوی آماده است. بوریس جانسون نخست وزیر فرانسه که تهدید کرد از کشورش در 31 اکتبر 9 آبان با توافق یا بدون توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، با سفر به فرانسه با پاسخ قاطعانه رئیس جمهور این کشور مواجه خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در دیدار با جانسون به او گفت زمان کافی برای مذاکره درباره توافق جدید وجود ندارد. مکرون افزود خروج بدون توافق سناریوی مطلوب برای اتحادیه اروپا نیست، اما این اتحادیه آماده چنین اتفاقی است. اما جانسون که در نخستین سفر خارجی خود از زمان بر عهده گرفتن نخست وزیری انگلیس پس از آلمان به فرانسه سفر کرده است، بار دیگر چماق خروج بدون توافق را بالا برد و گفت این احتمال وجود دارد که اروپا در 9 آبان با برگزیت بدون توافق مواجه شود، مگر آنکه اروپا و انگلیس توافق جدیدی انجام دهند. هشدار نخست وزیر انگلیس درباره برگزیت بدون توافق در حالی است که به تازگی انتشار یک گزارش محرمانه نشان داد در صورت خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، انگلیس با مشکلاتی از جمله کمبود دارو، مواد غذایی و سوخت مواجه خواهد شد. در داخل انگلیس نیز اصلی ترین حزب مخالف دولت وعده داده است جلوی خروج بدون توافق لندن از اتحادیه اروپا را بگیرد. در حالی کمی بیش از 2 ماه تا زمان تعیین شده از سوی نخست وزیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا باقی مانده است، تحلیلگران احتمال بروز تنش بین انگلیس و قاره سبز را در هفته‌های پیش رو منتفی نمی‌دانند.
دور جدید گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه قطر آغاز شد. در این نشست که نهمین دور مذاکرات طرفین است، نمایندگان طالبان با هیئت آمریکایی به ریاست زلمی خلیلزاد درباره توافقی که آمریکایی‌ها آن را توافق صلح می‌خوانند گفتگو می‌کنند. منابع آمریکایی و طالبان در هفته‌های اخیر از پیشرفت در مذاکرات دو طرف خبر داده بودند و گفته می‌شود این دور از مذاکرات بر جزئیات توافق احتمالی متمرکز است. مذاکرات آمریکا و طالبان در حالی همچنان ادامه دارد که ناامنی در ماه‌های اخیر در افغانستان به طور کم سابقه ای افزایش یافته است. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه گفت طالبان اراده‌ای برای صلح ندارد و این گروه باید درباره برخی موضوعات از جمله رابطه با داعش و القاعده توضیح دهد. دولت افغانستان و جریان‌های تأثیرگذار در این کشور تا کنون بارها از آمریکا به علت مذاکرات پشت پرده با طالبان و مشارکت ندادن دولت کابل در این مذاکرات انتقاد کردند. مذاکرات کنونی آمریکا و طالبان همچنین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را که قرار است ماه آینده برگزار شود در حاله ای از ابهام قرار داده است. طالبان با برگزاری انتخابات مخالفت کرده و گفته می شود آمریکا هم به این جریان چراغ سبز نشان داده است.
نام‌نویسی سفر عتبات دانشگاهیان برای ایام 40 از امروز آغاز شد. معاون ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت متقاضیان سفر به عتبات در گروه‌های اساتید، متأهلین، دختران و پسران دانشجو و کارکنان دانشگاه‌ها می‌توانند با مراجعه به سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان از امروز اقدام به نام‌نویسی کنند. آقای زاره با بیانی که با افزایش قیمت بلیط هواپیما، هزینه سفرهای هوایی عتبات دانشگاه هم از امروز افزایش می‌یابد افزود
تا کنون حدود 5000 نفر از دانشگاهیان اعزام شدند در قالب 120 کاروان که از 27 تیر ماه آغاز شده تا الان و امیدواریم که انشالله تو شهریور تمام تا 15 مهر ماه آخرین کاروان عتبات دانشگاهیان انجام خواهد شد. در واقع قبل از 40 کاروان به اتمام میرسه بتونیم حدود 12000 نفر طبق برنامه پیش بینی شده بتونن دانشگاهیان به این سفر معنوی مشارکت بشن. متأسفانه به دلیل بحث افزایش هزینه‌های بلیط پرواز از اول شهریور
دیشب در مراسمی با حضور وزیر علوم تحقیقات و فناوری در آرامگاه بوعلی سینا در همدان رونمایی شد. این تندیس اثر استاد هادی عرب نی است که در قالب فایبرگلاس به ارتفاع 1.20 متر ساخته شده است. در مراسم زادروز حکیم بوعلی سینا همچنین از انیمیشن ماجراهای پور سینا به کارگردانی امید سیفی که به زندگی نامه بوعلی سینا پرداخته است رونمایی شد. همزمان با اول شهریور زادروز حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک جشنواره بزرگ ارتقای سلامت شهروندان تهرانی هم با هدف ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی در حوزه سلامت به همت سازمان نظام پزشکی در 4 منطقه پایتخت برگزار می‌شود.
8 قلعه محصول دارویی ترک اعتیاد در 13 کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد رونمایی شد. قرص متادون 20 میلی گرم، قرص متادون 40 میلی گرم و قرص بوپرونورفین 2 میلی گرم از جمله داروهای ضد اعتیاد رونمایی شده در این کنگره هستند. در این کنگره همچنین از آقایان مکری، اختراعی و نارنجی ها به عنوان 3 فعال حوزه دانش اعتیاد و صنعت تولید مواد مؤثره در حوزه ترک اعتیاد تجلیل شد. 13 کنگره بین‌المللی دانش اعتیاد که از 4 شنبه آغاز شد امروز به کار خود پایان می دهد.
سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت 2 نماینده مجلس را تایید کرد. آقای اسماعیلی گفت این 2 نماینده در ارتباط با پرونده‌ای که در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا از مدت‌ها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود بازداشت شدند. آقای اسماعیلی افسود این 2 نماینده در فرایند تحقیقات دادسرا چندین بار احضار شده بودند و از آنها تحقیقات لازم به عمل آمده بود. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه این 2 نماینده هر زمان که وثیقه مورد نظر را به دادگاه ارائه دهند تا پایان جریان بررسی پرونده آزاد خواهند شد افسود
اخیراً که پرونده با صدور کیفرخواست دادگاه ارسال و روز 4 شنبه اولین جلسه محاکمه متهمان این پرونده در دادگاه برگزار شده، هیئت قضایی شعبه هم تحقیقات انجام شده توسط دادسرا رو ناکافی دونسته و هم قرار تأمین صادره در ارتباط با 2 نفر از نمایندگان رو نامتناسب تشخیص داده و در پایان جلسه اول رسیدگی هیئت قضایی شعبه دادگاه مبادرت به تشدید قرار نموده و برای این نمایندگان قرار وثیقه صادر کرده. نمایندگان مورد اشاره وثیقه مورد نظر دادگاه رو نتونستند بسپرند و نتیجه به موجب قانون بازداشت شدند.
اعضای تیم ملی مهارت کشورمان برای شرکت در 45 دوره مسابقات جهانی مهارت به روسیه رفتند. در این دور از مسابقات که در شهر کازان برگزار می شود، بیش از 1500 نفر از 63 کشور در 56 رشته مهارتی به رقابت خواهند پرداخت. سلیمان پاکسرش رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشورمان ریاست هیئت ایرانی را به عهده دارد. این رقابت ها تا 7 شهریور ادامه خواهد داشت.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت قبضهای کاغذی برق از مهر امسال به صورت کامل حذف می شوند. آقای رخشانی مهر در گفتگو با رسانه ملی در خصوص راه های دریافت قبض برق با تلفن همراه افزود.
هر کسی که بخواد قبض رو پرداخت بکنه یه کار بسیار ساده، شناسه قبض رو که یکسانه برای همه کشور و در اختیار کسایی که از اون اشتراک دارن استفاده میکنن، این شناسه رو به سرشماره 2015-21 ارسال بکنن. تو سایت های شرکت های توزیع میتونن این کار رو بکنن. شرکت های توزیع تو استان ها هر کدوم برای خودش سرشماره ای داره. مامورین برق همین الان دارن مراجعه میکنن و این اطلاعات رو دارن جمع میکنن، به اونها میتونن موبایلشون رو بدن. یعنی شما برای همین دوره تصمیم گرفتید این کارو انجام بدید، برای دوره بعد یه مستاجر جدیده یا یکی دیگه از اعضای خانواده میخواد پرداخت بکنه، ایشون همین کارو انجام بده.
موبایل هم شما رو بفرسته،
موبایل قبلی پاک میشه، اصلا از دیتابیس ما پاک میشه و موبایل جدید میشینه سر جاش.
همکارم آقای طاهری و خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران دیروز با برگزاری 4 مسابقه آغاز شد و تیم پرسپولیس تهران مدافع عنوان قهرمانی در دیدار افتتاحیه در ورزشگاه آزادی با تکل دقیقه 58 مهدی ترابی تیم پارس جنوبی جم را شکست داد. در پایان بازی فراز کمالوند سرمربی و محمد نوری کاپیتان پارس جنوبی صحبت کردند.
اعتقاد من اینه که بازی پایاپای بود. شاید 10 دقیقه کنترل بازی رو از دست دادیم، تو اون 10 دقیقه گل خوردیم و نتونستیم جبران بکنیم. موقعیت هم داشتیم، هم نیمه اول توپ به تیر دروازه زدیم، هم نیمه دوم میتونستیم. به هر صورت بچه‌ها تلاش خودشونو کردن، یه مقدار تمرکزمون به خاطر همین مشکلات حاشیه‌ای به هم خورده بود. زمینه که یادمون باشه بالاخره این بچه‌ها 4 5 تاشون شاید دفعه اوله که تو لیگ برتر بازی می‌کنن. حالا استادیوم آزادی رو نمیگم، مثل پوریار یا کیا متی ترکمن، اینا بچه‌ای هستن که از لیگ 1 اومدن و امروز هم خوب بودن، من ازشون راضی بودم. شاید میگم اگه تمرکزمون به هم نمی‌خورد بتونستیم حتی شاید مساوی رو حداقل بگیریم.
بازی اول یه بازی معمولا بی‌کیفیتی از آب در میاد، ولی تیم ما امروز خیلی خوب بازی کرد و بالاخره بازیکن‌های جوان ما اولین بازیشون بود تو تجربه لیگ برتر، اونم تو ورزشگاه آزادی. به نظر من تمام توانشون رو گذاشتن، خیلی خوبم بازی کردن و خب تیم پرسپولیس خب تجربه بیشتری داره، بازیکن ملی پوش بیشتری داره، تونستن تجربهشون استفاده کنن، سه امتیاز بگیرن، بهشون تبریک میگیم.
گابریل کالدرون سرمربی آرژانتینی پرسپولیس هم گفت
اول از حمایت طرفدارای تیم تشکر میکنم
y felicitar a los jugadores por haber sacado estos 3 puntos.
و به بازیکنان تبریک میگم به خاطر این 3 امتیاز.
En estos partidos, el primer partido de liga en casa.
این بازی ها اولین بازی در خانه.
Si no metes un gol pronto.
اگه زود گل نزنید.
Se hace muy difícil el partido.
بازی سخت میشه.
Pero a pesar de las dificultades lo sacamos adelante.
اما با وجود تمام سختی ها ما این کارو انجام دادیم.
از سرخپوشان مهدی ترابی و وحید امیری هم صحبت کردن.
اول از همه خدا رو شکر میکنم که تونستیم سمجاز بازی رو بگیریم، چون همیشه بازی اول بازی افتتاحیه بازی خیلی سختی عذاب در میاد. خدا رو شکر میکنم که تونستیم بازی رو ببریم. خودم خدا رو شکر میکنم تونستم گل بزنم تو این بازی. انشالله بتونیم از بازی دیگه روند بهتری رو دنبال کنیم.
فقط جا داره که به هوادارامون تبریک بگم بابت سمجاز، بعد هم به تیم خوب پارس جم و اینکه خدا رو شکر تونستیم سمجاز رو بگیریم. همیشه بازی اول به نظر من بازی سنگینیه، ولی مهم سمجاز بود که تونستیم خدا رو شکر بگیریم.
دیدار تیم‌های گلگهر سیجان و نساجی مازندران 1-1 و نفت مسیستان با تراکتور سازی تبریز 0-0 مساوی شد و زاوان اصفهان در فولادشهر در حالی که تا دقیقه 60 2-0 از سایپای تهران پیش بود در پایان نتیجه را 3-2 واگذار کرد. صحبت‌های ابراهیم صادقی و محمد خرمگاه مربیان سایپا و زاوان.
Also the match of last year that Esterlal.
اول از همه می‌خواستم بگم که بازی اول ما با ماشین سازی که بازی خارج از تهران هست، مسابقه آسیایی برای ما نخواهد بود.
ماشین سازی have this year
ماشین سازی توی ترکیب اصلیش
عذرخواهم از اشکالی که در پخش گزارش پیش آمد. اما همونطور که عرض کردم دیدار تیم‌های گلگهر سیجان و نساجی مازندران 1-1 و نفت مسیستان با تراکتور سازی تبریز 0-0 مساوی شد و زوبان اصفهان در فولادشهر در حالی که تا دقیقه 60 2-0 از سایپا تهران پیش بود در پایان نتیجه را 3-2 واگذار کرد. امروز نیز ماشین سازی تبریز و استقلال تهران ساعت 18 در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برابر هم به میدان می‌روند. صحبت‌های آندرا استراماچونی سرمربی استقلال.
Also the match of last year that Esterlal.
اول از همه می‌خواستم بگم که بازی اول ما با ماشین سازی که بازی خارج از تهران هست، مسابقه آسیایی برای ما نخواهد بود.
ماشین سازی have this year
ماشین سازی توی ترکیب اصلیش چندین تغییر و تحول داره. امسال همون ترکیب ثابت خط میانی رو خواهند داشت. وینگرهاشون رو بهتر کردم، وینگرهای بهتری دارن.
They are very good goalkeeper.
دروازه‌بان خیلی خوبی دارن. و این بدیهیه که ما اومدیم اینجا ماشین سازی رو ببریم، اما به هر حال احترام خیلی زیادی برای این تیم قائل هستیم.
رسول خطیبی، سرمربی ماشین سازی:
با بازکنایی که خواهیم داشت مطمئن باشید که انگیزه‌ای که اینا دارن اندازه یک گله است و من فکر کنم که همین انگیزه باعث میشه که جلوی استقلال ما یه بازی هجومی، یه بازی منطقی و تماشاگر پسند داشته باشیم. همیشه روحیه برد داشتم، برای برد برای بازی میریم و مطمئن باشید که یه فوتبال هجومی و مطمئن باشید که یه بازی با کیفیت انشالله از تیم ماشین سازی خواهیم.
پیکان تهران و پدیده شهر خودرو مشهد ساعت 19 و 10 دقیقه امروز در ورزشگاه شهر قدس دیدار دارن. حسین فرکی، سرمربی پیکان:
به حال بازیکنامون در زمین اون چیزی که مربیان براشون به حال تعیین کردن و به حال کار کردن تو اولین دیدارمون منجر به این بشه که ما به عنوان بازی خانگی، به عنوان به حال میزبان، پدیده به عنوان میهمان بتونیم به سه امتیاز این بازی تو خونه خودمون دست پیدا بکنیم. و البته مطمئن هستم که این کار ساده ای نیست در مقابل تیم پدید. از جذب بازیکنایی که به حال این تیم داشته کاملا میشه حد زد که امسال شهر خودرو مصممتر و با قدرت‌تر وارد لیگ شده. و البته ما هم بعد اعلام بکنم که تیم کاملا متحول شده ای رو در این فصل دنبال داریم میکنیم کارش رو. و حالا وضعیت ما به گونه ای هستش که باید در شرایط جدی و شروع لیگ خودمون رو مورد آزمایش قرار بدیم.
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم شهر خودرو:
بعد از مدت‌ها تأخیر فکر می‌کنم خیلی از هوادارا منتظر شروع مسابقات بودن و خوشبختانه ما اولین بازی خودمون رو تو لیگ امسال انجام خواهیم داد که می‌دونیم شرایط لیگ طوریه که تو هر لیگی همیشه بازی‌های اول سخت‌ترین بازی‌ها محسوب میشه برای هر دو تا تیم، هم برای تیم ما هم برای تیم پیکان. به خاطر همین توجه به خب این شرایط فکر می‌کنم تیمی که بتونه تمرکز بیشتری داشته باشه و از لحاظ تمرینات و آمادگی جسمی، روحی و تاکتیکی بهتر باشه فکر میکنم که شانس بیشتری برای بردن خواهد داشت.
و فولاد خوزستان و سند نفت آبادان ساعت 20:15 دقیقه امشب برابر هم به میدان میروند. در آخرین بازی هفته نخست نیز فردا تیم‌های شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان ساعت 20:15 دقیقه در ورزشگاه مهدوی بوشهر دیدار دارند. در هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشور نیز دیروز تیم‌های اهورای بهبهان و گیتی‌پسند اصفهان 3-3 مساوی شدند. پرشارهای مشهد 4-1 مقاومت البرز را شکست داد و تیم شهروند ساری 3-0 حفاری اهواز را برد. سایر بازی‌ها نیز امروز برگزار می‌شود. در رقابت‌های والیبال قهرمانی جوانان جان در تونس دیروز تیم نوجوانان ایران برابر تیم بلغارستان به میدان رفت و با نشست 3-0 به پیروزی رسید. تیم ایران امروز در دومین بازی خود در گروه دوم به مسافه جمهوری چک خواهد رفت. تیم‌های ایتالیا و کولومبیا حریفان دیگر ایران در این گروه هستند. و بالاخره اینکه در آغاز مرحله دوم مسابقات والیبال قهرمانی بانوان آسیا انتخابی المپیک در سئول تیم ملی والیبال بانوانیان دیروز 3-0 نتیجه به تایلند واگذار کرد. تیم کشورمان صبح امروز هم مقابل تایوان قرار گرفته است که بازی 1-1 مساوی در دست سوم پیگیری میشه. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در مناطقی از استانهای فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. آقای نقشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز و فردا در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب برای نوار جنوبی استان فارس، مناطقی از جنوب استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و نقاطی از هرمزگان، شرق بوشهر و کوکیلوی و بویراحمد رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کردیم. برای مناطق مرتفع این استانها احتمال صاعقه و جاری شدن روان‌آب‌ها وجود داره. یک شنبه و دوشنبه در ساعت بعد از ظهر و اوایل شب افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید در پاره نقاط از شمال غرب کشورمون رو خواهد داد. سه شنبه هم این شرایط میتونه روی مناطقی از شمال غرب و سواحل جنوبی دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی رخ بده. در سه روز آینده شرق ایران به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی کردیم. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز و فردا آسمانی صاف تا کمی ابری داشته باشیم، گاهی وزش باد خواهیم داشت.
شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:07 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.